سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق جامعه ایدئال اسلامی و انسانی در طول تاریخ اسلام با توجه به دوران امامت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیهم السلام. رمضان سال 75، نوار شماره 1.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا مولاي يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أزل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خداوند میلاد امام مجتبی علیه السلام را بر همه شما خواهران و برادران مبارک گرداند و ان شاء الله همه ما را در زمره پیروان حقیقی اون حضرت به حساب آورد انشاءالله. بحثی رو که قول داده بودم در طی انشاءالله این 7-8-9 شب تا شب 23 پی بگیریم، به مناسبت ولادت امام مجتبی علیه السلام از یک طرف و همچنین آستانه ایام امیر المؤمنین علیه السلام از طرف دیگر، به 3 عنوان برمی گردونم که قسمت اساسی بحث ما عنوان 3 است. عنوان اول و دوم فقط با اشاره می گذرم، خود بحث بسیار مفصلی است، برخیش رو بحث کرده ایم و برخی بحث مستقل و جداگانه ای رو نیاز دارد که انشاءالله به مناسبت هایی بحث خواهیم کرد. اما قسمت سوم که اشاره خواهم کرد مهمترین بحثی است که این چند شب ما باید به او بپردازیم انشاءالله. اما این 3 عنوان: 1. دین اسلام چه میخواست بکند؟ مثلا آیین الهی اسلام، قرآن، پیغمبر چه میخواستن در جامعه بشری چه بکنن؟ دوم، این 2 امام بزرگوار، امام مجتبی و امیر المؤمنین علیهما السلام، در زمان خودشون نسبت به اهداف اسلامی چه کردن؟ اسلام چه میخواست؟ و این 2 امام اون چرا که اسلام میخواست چه کردن در مورد او؟ قسمت 3، چی شد که در زمان این 2 امام از نظر ظاهری اون چرا که میخواستند انجام بدهند موفق نشدند و خانه نشین گشتند؟ اون چرا که خواسته اسلام بود، که قطعا خواسته خود این 2 امام علیه السلام بود که از هم جدا نیست و قابل تفکیک نیست، این تحقق نپذیرفت، به اون شکلی که باید لباس عمل بپوشد نپوشید. این 3 عنوان به هم مرتبط است. عنوان اول و دوم رو اشاره می کنم، ولی به عنوان 3 که موضوع بحث ماست از امشب در رابطه با امام مجتبی علیه السلام شروع میکنیم و در طول شبهای آینده در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر بحث خواهیم کرد. عنوان اول اسلام چه میخواست و چه میخواهد، حال همون فرقی نمی کنه، تکامل فردی و اجتماعی انسانها، ایجاد جامعه کامل الهی، این خواسته ادیان الهی است. در رأسش اسلام، اسلام آمده است تا انسان را سیر الالله برایش فراهم کند، بشر در مسیر خدایی حرکت کند، عبدالله شود، هم در زندگی فردی یک انسان کامل سالم مورد پسند خدا و هم در زندگی اجتماعی یک جامعه سالم کامل مورد پسند الهی. البته توجه به این اصل داریم، در جای خود بحث شده و می شود که در یک جامعه کامل افراد سیر الاللهشون بهتر صورت می پذیرد. هدف اصلی همون سیر الالله و عبودیت است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این رو فعلا روش بحثی نداریم. قسمت دوم، این دو امام بزرگوار، امام مجتبی و امیر المؤمنین علیهما السلام چه میخواستن؟ اونها امام من عند الله هستن، مجری دین خدا در این عالمن، قطعا جز اون چه که خدا میخواهد اونها نمیخواهند. اونها هم میخواستن که راه خدایی رو در جامعه پیاده کنن، عملی کنن، اهداف دین خدا رو در جامعه لباس عمل بپوشانن. و لذا قرآن کراراً به این مسئله توجه داده. معصومین علیهم السلام هم در روایاتشون مرتب این تذکر رو دادن که اگر شما زندگی سالم دنیوی، تکامل حقیقی معنوی، سیر واقعی الالله میخواهید، باید از دین خدا اسلام و از پیروی ائمه اطهار علیهم السلام برخوردار باشید. این آیه‌ای که ابتدای بحثم قرائت کردم اشاره کنم، بعد روش بحث داریم. قرآن میفرماید فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبَعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ای پیغمبر، اگر تو را اجابت نکردن، یعنی قرآن را قبول نکردن، پیغمبر اسلام را نپذیرفتن، این دینی را که خدا قرار داده تابع این دین نشدن، فعلم، پس بدان، این قطعی و مسلم است که اینها تبعیت از هوای نفس میکنن. و چه گمراهی از این بیشتر، چه بدبختی به تعبیر من از این بدتر، که یک انسان تابع هوای نفس شود و از راهی که باید حرکت کند و پیش رود گام بر ندارد. یا مثلا در قرآن کریم سرزنش می کند افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. آیا غیر از اون راهی که خدا معرفی کرده می خواهید برگزینید؟ غیر از دینی که خدا معین کرده ابتغا می کنید؟ و حال اون که تسلیم خدا هستن، اون که در آسمان و زمین است، چه خاضعانه، خاشعانه، بر مبنای پذیرش و مطیعانه، چه بالاجبار بر مبنای نظام تکوین. پس راه کمال انسانها و هر موجودی در این عالم که خدا برای او کمال معین کرده، راهی است که خدا معین نموده است. این رو ما بحث نمی کنیم، عرض کردم یه عنوان است. اسلام، دین خدا، پیغمبر خدا، ائمه اطهار این رو میخواستن. خود ائمه و معصومین علیهم السلام کراراً به این مطلب اشاره کردند. یک فراز از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، یک فراز از خطبه امیرالمؤمنین معروف به خطبه شقشقیه، و یک فراز کوتاهی هم از سخنرانی امام مجتبی علیه السلام در این زمینه امشب اول میخونم که اونها در این زمینه چی توجه دادن؟ خطبه ای که زنهای مدینه به عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن و از ایشون پرسیدن کیف اصبحت یا مولاتی، حال شما چگونه است، در چه حالی تو بستر افتاده بودن و حالشون به شدت وخیم بود، حضرت ضمن بیان یک سلسله مسائل به اینجا رسیدن که یک تیکه از این خطبه رو عرض میکنم. تالله لو تکافعوا عن زمام نبذه رسول الله الی لاعتلقه لصار بهم سیرا سجها لا یکلم خشاشه ولا یتعتع راکبه ولا اوردهم منحلا صافیا رویا. اومده میگه یا حضرت زهرا حالتون چطوره؟ پهلو شکسته است، صورت نیلی شده است، بچه صدق شده، شرایط جسمی به شدت بد از نظر بیماری ظاهری. حالا میپرسن کیف از بعد، در چه حالی؟ ولی حضرت داره میگه تالله به خدا قسم اگر زمام امور جامعه را به دست اون کسی که رسول خدا به او سپرده بود میسپردند، یعنی امیرالمؤمنین، لصار بهم سیرا سجها، سیر میداد این جامعه را، حرکت میداد، این مردم را راهبری میکرد. چه راهبری صحیح ارزنده بیازاری! شما یک زمان فرض کنید راننده اتوبوسی رو در نظر بگیرید، یه تعدادی سوار بر اتوبوسن، راننده بد رانندگی میکنه، مرتب این اتوبوس رو این ور و اون ور متمایل میسازه، سرنشینان ممکنه به مقصد برسن ولی میگن عجب بد راننده ای بود. یا یک خلبانی وقتی میخواد مسافرین یک هواپیمایی رو ولو سالم هم به مقصد برسانه، در اثر برخی مسائل بی اطلاعی، ناشیگری، بی دقتی، میگه به قدری تکون داشت، به قدری اذیت داشت، به قدری کیفیت خلبانیش ناگوار بود که گاهی ممکنه حتی افراد بگن اگر سفر دیگری بناس با این راننده یا خلبان ما رو به مقصد برسانن ما نخواهیم آمد. زهرا سلام الله علیها میفرماید اگر زمان و امور جامعه را پیغمبر به کسی که داده بود به او برگزار می کردی افراد را به گونه ای به سرمنزل مقصود می رسون که در نهایت آرامش و ارزنده، که هیچ گونه اذیتی نه برای اونهایی که سوارند و راکب نه برای مرکب ایجاد نمی شد. حالا یه نکات ادیبانه ظریفی داره که وقت طرح اون بحث رو ندارم، میخوام با اشاره رد بشم. و این مردم را ول اوردهم منحلا صافیا رویا و اینها را میرسوند با اون سرچشمه ای که آب صاف گوارای ارزنده را به اونها بنوشاند. یعنی این که اگر بناس شما از سرچشمه وحی سیراب شوید، از اون نهر آب زلال گوارای مکتب الهی بچشید، باید کسی باشد که شما رو به اون سو راهنمایی کند و اون رو خدا قرار داده است، اون رو پیغمبر معرفی کرده است، اما نپذیرفتند. این از زهرا بیان کرد و مفصل خطبش. خود امیرالمؤمنین در این زمینه چی فرمودن؟ خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شرشقیه که معروف است، از اون خطبه هایی است که حضرت در اوج درد دل و بیان تأثر و غم و اندوه این مطلب رو اشاره کرده. یه فرازی از همون ابتدای خطبه اینه: لقد تقمصها ابن ابی قحافه، در بعضی نسخ داره فلانون، و یعلم ان منی و یعلم ان منها محلی محل القطب من الرحا، یعنی حدر ان سیل ولا یرقا علی طیب. نهج البلاغه است. فرمود پسر ابی قحافه ابو بکر پیراهن خلافت رو پوشید و بر این مسند تکیه زد و حال اون که می دانست موقعیت من برای این کار به مانند اون میله بین دو سنگ آسیاست. اگر دو سنگ آسیا رو در نظر بگیرید که روی یک دیگر می گردد، یکی ساکن و دیگری حرکت می کنه تا گندمی که ریخته می شود تبدیل به آب شود، احتیاج به یک میله داره که بین دو سنگ سوراخی که کرده اند این میله قرار بگیره تا در اثر حرکت سنگ پرتاب نشه. فرمود من میله و اون عامل استقرار دو سنگ آسیای جامعه اسلامی بودم که می توانستید به کمک من در این جامعه بهره ببرید، ولی منو کنار زدن. لذا این سنگ ها از همدیگه در رفت. دیگه شما امید ثمردهی از آسیا به جامعه اسلامی نداشته باشید. امام مجتبی علیه السلام در جلد 43 کتاب بهار الانوار صفحه 359 بعد از اون که امیرالمؤمنین علیه السلام شهید شدن، روز 21 رمضان به مسجد آمدن بعد از دفن امیرالمؤمنین در سحر 21 رمضان، مردم آمدن با امام مجتبی بیعت کنن، یبن رسول الله بعد از پدرتون امیرالمؤمنین ما شما را به خلافت می شناسیم. امام علیه السلام منبر رفتن و مطلبی رو در منبر به مردم گفتن. این نکته ظریفه. اولین سخنرانی امام مجتبی وقتی که مردم بعد از شهادت امیرالمؤمنین با ایشون بیعت کردن، یعنی آقا بله شما رو قبول داریم، حالا شما رو به عنوان امام میشناسیم. امام میخواد با مردم سخن بگه. ابتدای سخنش چیه؟ قال نحن حزب الله الغالبون. مردم، حزب خدایی که غلبه با اونهاست ما هستیم. و اطرت رسول الله فی امته، اطرت رسول خدا در میان مردم ما هستیم. و تالی کتاب الله، تالی کتاب، چون پیغمبر تالی، تالی تل که ما به کار میبریم معمولا یعنی لنگش، یعنی ادلش، یعنی در کنارش. اشاره به چی هست؟ پیغمبر فرمودن امنی تارکم فی کنوس سقلین، کتاب الله و اطرتی. یک لنگه کفه ترازو کتاب خداست، یک کفه ترازو هم اطرت و اهل بیته. امام مجتبی علیه السلام نکته ظریفی که حالا میخوام بهش بپردازم، عنایت بفرمایید. و تالی کتاب الله، اون لنگه و ادل کتاب خدا، فیه تفصیل کل شیء لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه و المعول علینا فی تفسیره. اون کتاب خدایی که در او نه باطل راه می‌یابد نه خطا در او راه داره، همه حقایق در او بیان شده است. و المعول علینا فی تفسیره، بیانش، شرحش، تفسیرش، توضیحش به ما برگزار شده است. لا نتظن تأویله بل نتیقن حقایقه. ما نسبت به تأویلش ظن و گمان نداریم، بلکه نسبت به حقایقش یقین داریم. یعنی شما یه مرجع تقلید پیدا کنید، یک مفسر قرآن پیدا کنید، یک عالم اسلام شناس پیدا کنید، وقتی مطلبی رو نسبت به درکش در اسلام میگه والله اعلم رو بیان نکنید. یعنی من اینقدر فهمیدم، ممکنه یه حقایق بالاتری، یک مسائل ارزنده تری. اما امام مجتبی علیه السلام بعد از این قضیه که منبر می رود میگه ما یقین با اون حقایق داریم، چون خدا اینها رو به سینه اونها علمش رو داده و در اختیارشون قرار داده. فعتی اونا، مردم مطیع ما بشین. فان طاعتنا مفروضه، اطاعت ما در شما واجب است. از کانت به طاعت الله عز و جل و رسوله مقرونه، اطاعت ما که اطاعت پیغمبریم با اطاعت خدا و رسولش همتراز قرینه همه. فوری یک آیه خوندن از کتاب، یه نکته ایست که حالا استفاده کنم اون بحث اصلی رو که عنوان سومه از همینجا آغاز کنیم. عنایت بفرمایید، میگه اطاعت ما واجب است بر شما، یعنی خوب عنایت بفرمایید، نه چون الان شما بیعت کردید من امام شما، اگه بیعتم نمی کردید ما امام شما بودیم، ولی از نظر ظاهری خب شما اومدید گفتید قبول داریم. اگر قبل از اون 5 سال حکومت ظاهری امیرالمؤمنین مردم با علی بیعت نکردن، حق امامت علی محفوظ بود یا نه؟ بله. حالا فوری امام مجتبی تو اولین سخنرانی داره این توجه رو به مردم میده، خیال نکنید چون این مردم با ما بیعت کردن ما حق داریم که مطاع باشیم شما اطاعت کنید، بلکه میخواد به صورت ضمنی توجه بده این مردم میبرن، این مردم رها میکنن، این مردم ما رو تنها میذارن، ما میریم مدینه خانه نشین میشیم، اما فکر نکنید که باز امام نیستیم ما، باز اطاعت ما بر شما واجب نیستا. بعد میگه اطاعت ما رو خدا واجب کرده، نه اینکه مردم چون بیعت کردن واجبه. اذ کانت بطاعت الله عز و جل و رسولهی مقرونه قال الله عز و جل. خب کجا خداوند اطاعت ما اطرت را با اطاعت خدا و رسولش مقرون کرده؟ اذ قال الله عز و جل، خدا فرموده است ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. فوری اشاره به این آیه میکنه که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، مردمی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و رسول خدا را، و اولی الامر منکم. خب اولی الامر کیست؟ بحث مفصلی دارد، فقط اشاره میکنم الان در کتاب ینابیع المودّة از سلیمان بلخی حنفی مذهب قندوزی، اصلا شیعه هم نیست، حنفی مذهبه، میگه جابر بن عبدالله انصاری، این صحابی لایق و ارزنده پیغمبر، مرد بسیار بزرگواریه، میگه بعد از نزول این آیه اومد پیش پیغمبر، فهم اینها از قرآنم زیبا بود، قال یا رسول الله، گفت ای پیغمبر خدا، عرفنا الله و رسوله. خوب عنایت بکنید در آیه چی فرموده؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. عرفنا الله، شناختیم خدا را، و رسوله، رسولش هم شناختیم. خب این معلومه، خدا رو که به ما شناسوندی، رسول هم که ما الحمدلله شناختیم، و من اولی الامر. اولی الامر کیه؟ و این نقطه بعدش خیلی جالبه، این نقطه رو دقت بفرمایید، و من اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. یعنی این نقطه رو جابر، خب عربه متوجه میشه، و من اولی الامر، اولی الامر کیه؟ الذین، اون کسی که قرن الله، خدا هم عرض در قرینه و در همون ردیف قرن الله طاعتهم به طاعتک، طاعت اونها را هم عرض طاعت شما قرار داده است. یعنی همون جوری که گفته اطیع الرسول و اولی الامر، با یه باب عطف اولی الامر را عطف به رسول کرده است، یعنی هر جوری که مطیع رسولی باید مطیع اولی الامر باشی. خب این نشون میده ساده نیست. قال رسول الله یا جابر هم خلفایی و ائمه المسلمین من بعدی اولهم علی تا امام زمان علیه السلام رو اسم برده است. اینو سلیمان بلخی حنفی قندوزی در کتاب ینابیع المودّة نقل میکند و بحث آیه ایش مفصل، من امشب وارد این مقوله نمیشم، وگرنه خودش 18 شب وقت ما رو میگیره. اما بحثم یه چیز دیگه است، امام مجتبی چی فرمود، امیرالمؤمنین چی فرمودن، حضرت زهرا چی فرمودن. 3 شاهد آوردم، یکی از حضرت زهرا، یکی از امیرالمؤمنین، یکی از امام مجتبی، هر 3 اینو فرمودن بابا ما خدایی هستیم در میان شما، صحبت بابا اکثریت با ما بیعت کردن این حرفا نیست، صحبت این که مردم کوفه، مردم شام، مردم مدینه، مردم حجاز، مردم مصر ما رو میپذیرن، پس ما حق حکومت به شما داریم، یا این مردم میگن نه تو رو قبول نداریم، معاویه رو، نه مردم، خدا قرار داده که ما باید امام شما باشیم، و اگر خدا اونها رو امام قرار داد، هدایت، ارشاد و نجات جامعه در سایه پیروی این امامان من عند الله است. خب این دو قسمت مشخص. پس چی بود؟ دوستانی که تشبیه نداشتن یادآوری کنم، چون این مقدمه بحث 7 شب دیگه ماست. عنایت بفرمایید. اسلام چی میخواست؟ انسانهای خدایی ساختن، هم در مرحله فردی این انسان به اون درجات عالیه‌ای که میتواند برسد برسد، و هم در زندگی اجتماعی جامعه ایدئال سالم کامل ارزنده پیدا کند و نشونگر رشد انسانیت. اینا میتونن باشن. این زندگی فردی یک انسان الهیه، این زندگی خانوادگی یک انسان الهیه، این زندگی اجتماعی یک انسان الهی. خب این اسلام میخواد کیا باید پیاده کنن؟ هم حضرت زهرا فرمود اگه به دست علی میدادید، هم خود از تعمیر در خطبه شیخ شقیه فرمودم من اون میله بودم که باید این سنگا رو هم نگه می‌داشتم، و هم امام مجتبی بعد از این که بیعت کردم رفت منبر فرمود خدا گفته باید مطیع ما باشی. خب حالا قسمت اصلی که مورد نظر ماست در این شبها چرا نشد؟ چی شد؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، امیر المؤمنین و فرزندانش تا امام عصر علیه السلام، نعوذ بالله، زبانم بریده باد، ارزه نداشتن، توان نداشتن، سیاست مدار نبودن، زرنگی کشورداری بلد نبودن. اینا سیستم هایی که باید یک حکومت رو کنترل کنن تا بتوانن اون نظامی که مورد نظرشون ایجاد کنن، نعوذ بالله، اینا نبود یا یه چیز دیگره؟ یه مقدمه عرض کنم وارد بشم که از حالا به بعد امشب یه مقداری سعی میکنم به امام مجتبی علیه السلام بیشتر مرتبط کنم، با اینکه باید از تعمیم شروع میکردم، ولی به جهت شب ولادت امام مجتبی عرض ادب شده باشد، بعد بعض تعمیر بیشتر ربط خواهم داد انشاءالله، اگر توفیق بدن یاریمون کنن بتونیم شبهای بعد بحث و پیش ببریم انشاءالله. عنایت بفرمایید. از نظر کلامی، فلسفی، عقلی یه بحثی است، میگن برای پیدایش یک معلول، برای پیدایش یک اثر، برای پیدایش یک پدیده، علت باید موجود باشد، مانع مفقود. علت نباشد معلول ایجاد نمیشود، علت باشد مانع مفقود نشود، باز هم معلول ایجاد نمی شود. یعنی علت هست، مانع هم هست، مانع علت را خنثا می کند. یا باید علت مانع را برطرف کند، یا عوامل دیگری سبب از بین بردن مانع شود. حالا مثال می زنم. در عالم خارج طبیعت، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در عالم طبیعت، مثلا در این حسینیه ما مثال می زنیم. فرض کنید میخواهیم گرم شود یا سرد شود یا روشن شود. گرما، سرما، روشنایی معلول هست، پدیده هست، یک اثره. علتش چیه؟ مثلا حالا یکیشو اسم ببریم، گرما. علت گرما بخاری آتشیه، شوفاژاس، یا هیزومی روی گوشهی برف روختیم، یا هر دستگاه گرمازای دیگری که میخوایم ایجاد کنیم. علت باید باشد، علت هست، اما مانع هم هست، مانع از بین نرفته. مانع چیه؟ 5-6 تا پنجره رو به گونه ای باز کردن که کوران شدید میکنه، هرچه علت ایجاد گرما میکنه اون موانع علت را خونسا میکند، نمیگذاره. میگم چرا این کلاس گرم نمیشه، چرا این فضا گرم نمیشه؟ میگه مانع موجوده. اگر علت موجوده مانع باید مفقود شود. شما مانع رو که از بین نبردید. تو زندگی فردی مثال بزنم، از نظر جسمی و همچنین از نظر رفتاری و کرداری. از نظر جسمی، انسانی کسالتی دارد، به پزشک حاذقی مراجعه کرده، درمان این بیمار را پزشک حاذق به این داروی معین میداند. میگه این داروها رو اگر خوردی مداوا میشوی. مثلا علت مداوا ایجاد صحت، رفع کسالت، این داروی ایکس است، ولی غذاهای معین خونسا کننده اثر داروه که میشه چی؟ مانع. مادامی که این دارو را وارد بدن این فرد میکنه، میگه غذا نباید وارد بشه. اگه غذا وارد شد این دارو را خونسا میکنه و از بین میبره. حالا طرف دارو رو به عنوان علت مداوا مصرف میکند، غذای خونسا کننده که مانع هم هست میل میکنه، خب خونسا میشه، اثری که باید ایجاد بشه ایجاد نمیشه. در تکامل رفتاری هم شما ببینید چقدر در روایات ما تأکید شده. مثلا اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، دوری گزیدن از گناهان، جدا شدن از آلودگی ها، فاصله گرفتن از نقضش ها اولا من اکتساب الحسنات، از کسب حسنات نیکی ها و ارزش ها اولویت دارد. این حدیث معروف نبوی لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب، ملائکه در خانه ای که سگ در اون خانه باشد وارد نمی شود. یک تفسیر این است همین سگ به عنوان حیوانی که معلوم است نگهداریش مکروه است، اگر در یک خانه ای سگ نگهدارن واقعا فرشتگان رفت و آمد نمی کنن. یک تفسیر دیگر کردن این خانه خانه دل است، این سگ سگ صفتی است، این فرشته فرشته صفتی است. مادامی که در دنیای درون ما صفات رذیله اخلاق پست و زشت وجود دارد ارزش ها راه پیدا نمی کنند. لذا بعضی ها سالیانی دراز کنار پیغمبر بودند، روزه هم می گرفتن، نماز هم می خوندن، قرائت قرآن هم داشتن، شاید انفاق مالی هم می کردن، تو جهاد هم شرکت می کردن، شاید شمشیر هم زدن مثل خالد بن ولید و دیگران که شمشیر هم زدن، لقب سیف الاسلام هم بهشون دادن. اما وقتی دنیای درونشون پر از گناه، آلودگی، هوای نفس بود، کلمات ارزنده پیغمبر، رفتار اونچنانی پیغمبر تأثیری در اینها ایجاد نمی کرد. در زندگی فردی هم این گونه است. اگر ما در دنیای درون خودمون موانع خونسا کننده ارزش ها را از بین نبریم، اون عوامل ارزشمند علت رشد ایجاد رشد نمی کند، خونسا می شود. یه گلدانی داریم، آب گوارای سالمی رو برای رشد گلدان به پای گل می ریزیم، ولی یک لایه شیشهی پلاستیکی و فلزی روی خاک کوزه گلدان گذاشتیم، هرچه آب می ریزیم، آب عامل مؤثر علت رشد ولی مانع نمی گذارد. آیا زمان امام حسن مجتبی، زمان امیرالمؤمنین علیهما السلام به عنوان دو عامل ارزنده خدایی برای تکامل معنوی و رشد انسان‌ها موانع چی بود که خونسا می‌کرد؟ اونقدر این موانع خونسا کننده و خطرناک بود که خون به دل ائمه علیهم السلام شد نسبت به این موانع. یک، این دو تا مانع اساسی رو من تحت دو عنوان اسم میبرم و در شبهای آینده انشاءالله بیشتر روش بحث میکنیم. یک، حق بازان، رندها، دشمنان دوست نما، عوامل خطرناکی که به عنوان پیشوایان فکری و الگوهای عملی جامعه اسلامی در رأس قرار گرفتن، در قالب دوست و در قالب مدافع اسلام یا مفسر قرآن یا مبین دین در مقابل مفسرین حقیقی و معلمین راستین که ائمه باشن ایستادن. دو نمونه شو اسم میبرم در طی هفت شب انشاءالله، فقط از کتب اهل سنت که امشب یه نمونه های آوردم، هر شب انشاءالله اگر یاریمون کنن از نظر جسمی شرایطم مناسب باشه مفصل ارائه خواهم کرد. فعلا با دو تاش من فقط اشاره میکنم، یکی عایشه یکی معاویه، نمیگم این دوتاست فقط ها. یکی عایشه بلا فاصله بعد از رحلت پیغمبر، نه از زمان حیات پیغمبر شروع کرد. چه مانعی سر راه اسلام شد؟ برادران و خواهران، تقاضا دارم به این عرایض بنده در اینجا دقت بکنید. والله قسم خدایا تو شاهدی، ماه مبارک رمضان، شب ولادت امام مجتبی، نزدیکی های شب قدر و ایام حساس، به اندازه فهم و تشخیصم جز برای رضای خدا و اتمام حجت و به عقیده خودم معرفی حقیقت و خدمت به اسلام هیچ منظور دیگری ندارم. وگرنه من دیشبم که سوال و جواب نداشتم، حالا عذرخواهی میکنم، به شدت بیمارم. تشریف دارن دوستانی که طبیب بنده هم هستن الان تو مجلسن، که دیشب 3 مسکن خوردم بیام صحبت کنم، امشبم 3 مسکن خوردم. در این حال از قسمت این دندونای بالا تا مغز سرم دست میگذاری درد میکنه، یعنی تحملش نداره، ولی احساس وظیفه کردم چون قول دادم بحثم رو تعطیل نکنم. تعصب ندارم، تفرقه اندازی نمیخوام بکنم، هدفم اینه که بیاین متوجه بشیم، هستید شما بیشتر، من درسم رو پس بدم. چه موانعی در دنیای اسلام از همون صدر اسلام حتی تو خونه پیغمبر نفوذ کردن و این آب گوارای ولایت را نگذاشتن به بذرهای مسلمین برسد تا گل و میوه ارزنده مسلمان کامل در جامعه بروز کند و مردم ببینند. یک عایشه، دو معاویه، این دوتا رو تا حدود این شبها بگم کی بودن چی میخواستن. نقطه یک عامل این، عامل دوم مردمی که فکرشونو به کار نمینداختن، مطالعه نمی کردن، با احساسات و عواطفشون تحت تأثیر قرار می گرفتن و بر مبنای این تحت تأثیر قرار بود گرفتن، اونقدر زمینه رو آلوده کردن که امام مجتبی علیه السلام مثل پدرشون امیر المؤمنین آرزوی مرگ میکنه. آیه معلم شما دیگه خیلیاتون چهره ها برام آشناست، کسانی که ذوق فرهنگی دارن، علاقه تعلیم و تربیتی دارن، اگر امکان کار کردن براشون نباشه آرامش ندارن، دلشون میسوزه. یه طبیب حاذق دلسوز رو در نظر بگیرید، اگر ببینه کسی از درد میناله نمیتونه تحمل کنه، میگه تو رو خدا بگذارید من دستا بیبنده، خدا برسه مداواش کنم. این که گاهی تو فرهنگ ما شوخی میکنن میگن مگه پزشکی مادرزادیه، تا یکی میگه سرم درد میکنه دلم درد میکنه هر کسی یه تجویز میکنه، این ناخودآگاه حکایت از محبتش میکنه، دوست داره میخواد یه جوری کمک کنه، منتها گاهی بلد نیست از خود نظر میده، گاهی بلده به عنوان پزشک حاضر نظر میده. معلم جامعه همینطوره، امیرالمؤمنین معلم بشریت از طرف خدا، امام مجتبی معلم انسانیته. چه میشه میگه خدایا منو بگیر، نمیخوام دیگه تو جامعه باشم، یعنی مثل اینه که هر چی میخواد بگه اون چنان مانع زدایی. حالا به میزانی که فرصت امشب اجازه بده، اجازه بدید من از اون ریشه های اولیه عایشه را در دنیای تاریخ اسلام به عنوان یک زنی که مدافع اسلام بوده است، دلسوز اسلام بوده است و میخواسته خدمت به اسلام بکنه، در مقابل عواملی که در مقابل اسلام خواستن بیستن، خواسته ایستادگی بکنه. بنده میخوام عرض کنم تمام دروغه. از کجا میگید؟ حالا شواهدی که خیلی کوچولوست نسبت به اون شواهد بزرگ که فرصت 7-18 شب اجازه بده بیان کنم. یک، در کتاب الطبقات الکبرى مال ابن سعد، این کتاب از کتب معروف قوی دنیای اهل سنته که به قول بعضیا مولا درزش نمیره، و کتاب صحیح بخاری که کرارن معرفی کردم آشنا هستید که از نظر جامعه اهل سنت این کتاب صحیح بخاری بعد از قرآن از او بالاتر نیست. صحیح بخاری و صحیح مسلم که اونا میگن عدل القرآن. یه فراز از این کتاب میخونم، یه فراز از این کتاب راجع به عایشه. نمیگم فقط اینا، عرض کردم انشاءالله هر شب تکه های بعدیشو خواهم خوند، ولی میخوام اون ریشه های اولیه تفکر این گروهی که در مقابل علی و آل علی ایستادن اینا کی بودن، دقیق بشین و زیرک بشین. ببینید ما میشنویم وقتی امیرالمؤمنین به خلافت ظاهری رسید عایشه جنگ جمل رو انداخت، درسته؟ ظاهرا میگیم خب حالا اونجا یه درگیری بینشون شد مثلا. نه خیر، مسئله ریشه دارتر از این حرف هاست. ما میشنویم وقتی که جنازه امام مجتبی رو آوردن کنار حرم پیامبر، قبر پیامبر دفن کنن، عایشه دستور داد تیرباران کنید. آیا صحبت یه دعوای واقعا خونه منه؟ نه خیر، صحبت اینه که در مقابل فکر علی و آل علی میخواستن بیستن، چون میدانستن اگر علی و آل علی بناس بعد از پیغمبر قدرت رو به دست بگیرن اسلام واقعی پیاده میشود. اینا دشمن اسلام بودن. نگید چرا تون شدی؟ آقا من از کتاب شیعه که نمی خونم. اجازه بدید براتون بخونم. یک، کتاب طبقات ابن سعد جلد هشتم صفحه 148، ملیکه یا ملیکه ما تو فارسی میگیم ملیکه، این اسم یک خانومیست دختر کعب که در جنگ علیه اسلام پدرش کشته شد. پدرش بر علیه پیغمبر در سپاه دشمنان اسلام بود، جنگید و کشته شد. دختر و اطرافیان مسلمان شدند، علاقه به پیغمبر هم پیدا کردند. خود قبیله اومد پیشنهاد ازدواج این دختر رو به پیغمبر داد. دختر هم نبود البته، خانومی بود که شوهرم داشته قبلا، حالا از شوهرش از دنیا رفته و این بیوه ایست. به پیغمبر گفتن یا رسول الله اگر شما حاضر به ازدواج با این خانم بشید یک الفت و پیوندی هم بین قبیله برقرار میشه. پیغمبر هم مبانی ازدواج متعددشون یکیش تألیف قلوب بود، پیغمبر هم به این ازدواج راضی شدن. کتاب طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 148 میگه وقتی که ملائکه به عقد پیغمبر در آمد وارد خانه پیغمبر شد، فدخلت علیها عایشه فقالت لها، عایشه وارد شد برو و بهش گفت اما تستحیین ان تنکهی قاتل ابیک، حیا نکردی با قاتل بابات ازدواج کردی؟ این دشمن خاندان شماست. توجه دارم ممکنه بعضی ها اومده باشن در تاریخ اینو ماسمالی کرده باشن، آخه نوعا یه خانم از حبو ممکنه بدش بیاد، چون حبو سرش اومده از این باب اومده به این بگه چرا زن پیغمبر شدی. نه خیر، این جواب داره. اولا شواهد دیگه ای دارم که میخونم براتون که عایشه با پیغمبر چجور برخورد میکرد. ثانیاً اگر واقعا عایشه ام المؤمنین باشد و اگر این زن واقعا براش ایمان و اسلام و قرآن مطرح باشه، مگر قرآن در سوره نساء آیه 65 نمی فرماید فلا وردک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما؟ قرآن یا دین و قرآن رو بذاریم کنار، یا اگر بناست طبق قرآن بحث کنیم، قرآن در آیه 65 سوره نساء اینو میفرماید ای پیغمبر قسم به پروردگار تو مؤمن نخواهند بود مگر اون که اون چرا که تو قضاوت میکنی بپذیرند، در مشاجره ها اختلاف نظرها تسلیم تو شوند، اونچنان تسلیمی که یک ذره در دلشون باقی نباشه. خب پس پیغمبر قبول داری عایشه؟ اینجوری قبول نداری؟ اگه قبول داری ازدواج پیغمبر پس رو حسابه. چرا میای به خانومی که پدرش تو جنگ کشته شده، خودش گرایش به اسلام پیدا کرده، الان قبیلش هم خواستن با پیغمبر ازدواج کنه، میای میگی خجالت نمیکشی با قاتل بابات ازدواج کردی؟ این انسان پیغمبر رو پیغمبر قبول داره؟ حالا تندتر از اینم باز براتون میخونم. این یک مطلب. در کتاب صحیح بخاری، البته این مطلب رو برای طبقات ابن سعد خوندم، تاریخ ذهبی جلد 1 صفحه 235، تاریخ ابن کثیر جلد 5 صفحه 299 هم این رو نقل میکنه. خب از اینجا اگر کسی این برداشت رو بکنه بگه که خب عایشه مقدار حسادت ورزید از اینکه کسی دیگه زن پیغمبر بشه، نه اصلا حسادت عایشه نسبت به پیغمبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین زبان زد مسلمانای زمان عایشه بوده. حالا شواهدش رو حتی از کتاب صحیح بخاری و کتاب مسند احمد حنبل، احمد حنبل رئیس فرقه حنابل است، یعنی فرقه حنبلی ها پیشوای مذهبیشون احمد حنبله، و این کتاب مسند احمد حنبل چندین جلده که از جلد ششمش مطلبی خواهم خوند، و صحیح بخاری این چاپی که بنده دارم 9 جلد در 4 مجلده، این مجلد چهارمشه. در این مجلد چهارم که جلد 789 هست، در صفحه عایشه نقل میکنه، قالت ما قلت على امرأة لرسول الله صلی الله علیه و سلم، چون کتاب مال اهل سنته، چاپ کشورهای سنی هم هست، آل نداره، لذا من این اونی که نوشته میخوام بخونم. ایاها و سنائهی علیها و قد اوهی الى رسول ببخشید کما قلت على خدیجه لکثرت ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایاها و سنائه علیها و قد اوهی الى رسول الله ایبشرها به بیت لها فی الجنت من قسم. خوب دقت فرمایید، کتاب صحیح بخاری است، قواس این کتاب در دنیای اهل سنت. عایشه میگوید من حسادت نورزیدم، دشمنی نکردم بر چیزی به اون اندازه که بر خدیجه دشمنی کردم، زیرا از بس پیغمبر یاد خدیجه میکرد و تعریف خدیجه میکرد و به خصوص قد اوهیه الی رسول الله، وحی رسیده بود بر پیغمبر ایبشرها به بیت لها فی الجنه، که پیغمبر فرمود به من وحی رسیده به خدیجه در زمان حیاتش بشارت بدم کاخ خاصی در جنت برای او هست که این کاخ برای کسی دیگری نیست، و من به شدت از این قضیه رنج می بردم. خوب دقت داشته باشید، کسی که یک خانمی شوهرش و تازه پدرش رو کشتن، حالا اومده مسلمان شده میخواد گرایش به اسلام پیدا کنه، اینم زن پیغمبره، دل سوزانده برای پیغمبر. خب خدیجه هم زن پیغمبر بود، خدیجه چگونه است؟ همه شنیدید، همه گفتن، تمام ثروت رو داد، لحظات آخر داره از دنیا میره، پیغمبر کنار بستر خدیجه نشسته، چشماشو خدیجه دوخت به پیغمبر، شروع کرد اشک ریختن، بعد عرض کرد یا رسول الله وصایایی دارم اما یه قسمتش رو روم نمیشه به شما بگم، اگه میشه از اتاق تشریف ببرید بیرون، من به دخترم فاطمه و به ام سلمه که اون زمان هنوز همسر پیغمبر نبود، بعد همسر پیغمبر شده بگم. پیغمبر از اتاق تشریف بردن بیرون، بعد از لحظاتی که تشریف آوردن زهرا سلام الله علیها اومد جلو، دختر خردسالیه و ام سلمه، یا رسول الله خدیجه وصیتش این بود من هر چه ثروت داشتم در راه دین همسرم رسول خدا دادم، الان کفن ندارم، خجالت کشیدم خودم به پیغمبر بگم که نکنه پیغمبر متأثر بشه از این که من در راه او این همه ایثار کردم، حالا کفنی برای من اختصاص میده، عبا یا پیراهن مخصوصش رو هم روی کفن من بپیچه که از فشار قبر میترسم. این یکی. وصیت دوم چه بود؟ گفت دخترم فاطمه زهرا در شب عروسی احتیاج به مادر داره، از ام سلمه یا اسما میخواد که تو در غیاب من. اینه جلو پیغمبر نگفتم که پیغمبر متأثر نشه. این یک همسره، اینقدر ملاحظه. عایشه هم همسره دیگه، تو خونه پیغمبره. به ملائکه میگه تو با قاتل بابا ازدواج کردی؟ از اون طرفم میگه اینقدر حسودی میکردم وقتی پیغمبر اسم خدیجه رو میبره. لذا این شدت حسادت رو به چه صورت نشون میده؟ اجازه بدی از کتاب مسند احمد جلد 6 صفحه 150 و همین کتاب صحیح بخاری صفحه 73 مطلب رو نقل میکنم. حدیث دیگه مفصله، وقت میگیره بخوام بگم. و از طبقات ابن سعد که خوندم جلد 8 صفحه 73، یه تیکش رو براتون فقط میخونم وقت نگیره. کانت عائشه تحتجب من حسن و حسین قال فقال ابن عباس ان دخولهما علیها لحل. عایشه وقتی امام حسن و امام حسین وارد می شدن برو، رو می گرفت خودشو می پوشون. چرا؟ ابن عباس رو که خود علمای اهل سنت فقیه قبول دارن، ابن عباس می گفت ما از پیغمبر شنیدیم و دستور فقیه اهل سنت هم اینه که مادر خونده محرم بچه ها و نوه ها می شه. یعنی الان اگر کسی مادرش حیات داشت یا از دنیا رفت، پدرش همسر دیگری گرفت، اون همسر پدر به بچه های این زن و نوه ها محرم حساب میشه. عایشه از امام حسن و امام حسین رو میگرفت، طبق این نقل صحیح بخاری مسند احمد و کتاب طبقات ابن سعد براتون گفتم. چرا؟ میخواست بگه من اینها را بچه های پیغمبر قبول ندارم، میخواد اینها را از این که جزء بیت پیغمبرم ترد کنه. یک عنادی نسبت به این خانواده داره که میخواد عقدش رو. لذا وقتی خبره، حالا بعد براتون میخونم، خبر شهادت امیرالمؤمنین رو دادن، در تاریخ میخونم عایشه پاشید رقصید. وقتی خبر شهادت امام مجتبی را دادن، مجلس بزم برپا کرد و بعدش هم گفت مرکبی بیاورید، مروان آماده باش و دیگران جلو قبر پیغمبر بیستید. اگر خواستن پسر علی را، نمیگه پسر پیغمبر را، اگر خواستن پسر علی را کنار قبر همسر من دفن کنن، نمیگذارم. وقتی جنازه را آوردن کنار، خب اولا ببینید بازیگری با دین تا چه حد، این مانع رو چه بلایی به سر اسلام آوردن. چطور شیعه نسوزه و شیعه فریاد بر نیاره؟ آقا مشت میزنه تو صورت من، چشمم رو داره کور میکنه، بعد به من میگه آخم نگو، دین ما رو از ما گرفتن، مکتب ما رو از ما گرفتن، ائمه ما رو خانه نشین کردن، خون به دل امامان در طول تاریخ کردن. میسوزد شیعه در طول تاریخ، این همه بلا به سر اسلام و مسلمین آوردن تا این مقدار. آقا شما وقتی که فاطمه دختر پیغمبر خدا میاد، میگه چرا فدک منو مصادره کردی؟ میگن پیغمبر گفته است من ارث باقی نمیگذارم. پیغمبر ارث نمیگذاره، لذا همه مال مسلمین است. خب پس چرا وقتی امام مجتبی را آوردن تو خونه پیغمبر دفن کنن، عایشه اومد گفت ارث شوهر منه، چون ارث شوهر منه من نمیذارم اینجا دفن کنی. که محمد حنفیه اومد شعری خون گفت یه روز سوار جمل شدی با علی جنگیدی، امروزم سوار قاطری شدی اومدی با پسر علی به جنگی، اگه زنده باشی فکر کنم سوار فیل میشی و چیزهای دیگه از تو ببینیم. بعد جوابش داد ابن عباس. ابن عباس میگه عایشه تو که اون زمانی که صحبت فدک حضرت زهرا بود بابات دازد پیغمبر ارث باقی نمیگذاره، حالا امروز هم که اومدید میگید ارث. خب اگه ارث باقی گذاشت، پیغمبر 9 تا زن داشت زمانی که از دنیا میرفت. این خودش تفسیر داره، حالا فکر نکنید پیغمبر مثلا این قضیه ملائکه و غیره که عرض کردم، یک هشتم به زن میرسد، از یک هشتم بین 9 زن یک هفتاد و دوم به عایشه میرسد. تو به اندازه یک هفتاد و دوم مالکی، باباتو که دفن کردی، به اجازه تو عمرم آوردن بغلش دفن کردن. آیا یک هفتاد و دوم به تو میرسه تمام خونه رو غصب کردی، اما پسر پیغمبر، نوه پیغمبر به او نمیرسه؟ گفت این حرفا سرم نمیشه، بنی هاشم همش میخوان با ما چونه چرا کنن، تیر اندازه آماده باشی. از هر طرف تیر به طرف جنازه امام مجتبی علیه السلام آمد. امام مجتبی وصیت کرده بود، این نکته عجیبی است، من یادداشت کردم، امشب وقت اجازه نمیده، فردا شب ان شاء الله این رو ادامه میدم. امام مجتبی وصیت کرده بود که داداش، به امام حسین علیه السلام، اگر دیدید پای جنازه من داره تیراندازی میشه، خون ریزی میشه، درگیری درست نکنید، منو ببرید قبرستان بقی، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا دفنه، ما رو کنار سلام علیکم جدمون اونجا دفن کنید. اهل فن اینو بحث میکنن، خوشبختانه در همین سری یادداشت‌های مدرکی هم در تایید این مطلب پیدا کردم، اونو براتون انشاءالله شبای بعد میخونم. چرا امام مجتبی فرمود درگیری درست نکنید؟ مروان داماد عثمانه، دشمن خونی این خانواده است. چه کرده با این خانواده؟ یکی از همون موانع که اینا هستن. اینا نقشه کشیده بودن تو جریان جمل، واقعا صحبت دفاعی از عایشه بود یا عایشه رو بهانه کرده بودن که به اهداف خودشون برسن؟ معلومه اومدن نقشه کشیده بودن که اگر بنی هاشم اصرار کردن امام مجتبی رو کنار پیغمبر دفن کنیم، عایشه بیاد مانع بشه، از پشت سر حمله کنن عایشه رو بکشن. اون بار پیراهن عثمان رو علم کردن، این بار چادر عایشه رو علم کنن و دیگه احساسات مردم رو تحریک کنن، بریزن اهل بیت رو یک جا قتل عام کنن. اما مظلومیت اهل بیت تا چه میزانه که امام مجتبی به امام حسین میگه داداش باید ما صبر کنیم؟ حالا امام که مظهر صبر، صبرش هم معلوم، اما وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام خیلی شخصیته، اما دیگه در رتبه امام من نمیتونم بگم، لذا شاید صبر از ابوالفضل به اندازه امام حسین نباشه. دیشب آقای بهاری اشاره کردن، میگه چشمان ابوالفضل یک عمر خودش رو خدمتگزار بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونه، شاید مادرش هم یاد گرفته. جناب ام البنین وقتی که معروفه قنداقه ابوالفضل رو به دست امیرالمؤمنین دادن، تازه به دنیا اومده بود، اون قنداقه رو باز کرد، این آرنجا رو میبوسید، دستا رو میبوسید. مادر عرض کرد که آقا جون، یا امیرالمؤمنین، مگه دست بچه من نقصی داره؟ آقا امیرالمؤمنین فرمودن نه ام البنین، اون چرا که من میبینم تو نمیبینی. چه میبینی آقا؟ من کربلا میبینم و جدا شدن این دستها در حمایت بچه های فاطمه زهرا. مادر رو ببینی چه میکنه. آقا قنداقه رو به من بدید. قنداقه رو گرفت آورد دور سر ابی عبدالله میگردون و میگفت بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا. ابوالفضلم از بچگی برای امام حسن و امام حسین به گونه ای عمل میکنه که شنیده ای تا آخرین لحظات روز عاشورا به امام حسین برادر نگفت، یا سیدی یا مولای میگفت، آقای من، مولای من. وقتی که دید تیر از هر طرف برای جنازه مظلوم امام مجتبی میاد، خون تو چشمای ابوالفضل حلقه زده، یه نگاه به مولاش امام حسین میکنه، ولی حتی احترام امام به منقدر داره که نمیگه اجازه میدی یا نه. امام حسین یه نوازشی کرد، من تصور میکنم فرموده باشد که داداش شمشیر رو نگه دار برای عاشورا، هنوز در پیش داریم. اینا دست بر نداشتن، هنوز کار دارن. اما وقتی که بدن امام مجتبی رو به خاک سپردن، خواستن برگردن، پیشا پیش همه ابوالفضل به خانه برمیگردن. زینب کبرا میپرسه برادرم رو کجا به خاک سپردید؟ ناله عباس بلند شود، خواهر دست از دلم بردار، من زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنن. وقتی از هر طرف تیر می آمد، امام حسین فرمود جنازه رو حرکت بدید به طرف قبرستان بقی. در گذشته تابوت مثل حالا که حالت جعبه و صندوق اماری و ایناست که نبوده، شبیه این برانکاوایی که توی بیمارستان ها دارن، شبیه یک نردبان مانندی، بدن رو روش میذاشتن، یه پارچه روش مینداختن که کاملا بدن در معرض بود، لذا اگر تیر بیاد حفاظ نداره، تیر به بدن اصابت میکنه. میگه وقتی این تابوت رو در قبرستان بقی به زمین گذاشتن، 70 چوبه تیر را از بدن مقدس امام مجتبی امام حسین با دست بیرون کشید، بعد وارد قبر شد، با دست خودش برادرش رو تو قبر بگذاره. این جمله معروفه، گفت برادر غارت زده کسی نیست که اموالش رو غارت کرده باشن، غارت کرده منم که به دست خودم برادری چون تو را در قبر میگذارم. دیگه بعد از تو عطر استعمال نخواهم کرد، دیگه روغن به موهام نخواهم مالید که نشون بدم داغدار تو هستم. کدوم برادر؟ برادری که 48 سال بیشتر عمر نکرده امام مجتبی، ولی از کودکی شاهد سیلی خوردن مادر است. تا اون حد قلب امام رو آزرده که در دوران اواخر عمر حضرت و خانه نشینی میگه یه روزی همراه امام مجتبی علیه السلام از کوچه از کوچه های مدینه عبور میکردیم، یه وقت دیدم رنگ چهره آقا زرد شد، بدن شروع کرد به لرزیدن، برگشت سرش رو به دیوار گذاشت. منقلب شدم، یبن رسول الله چی شده؟ حال شما مثل این که بد شد. فرمودن چشمم به مغیره افتاد و بیاد کتک هایی که به مادرم میزد افتادم، این خون دل رو میخوردن. یه تکه یا مرحوم عبدالرزاق مقرم یا عبدالزهرا از اون نقل میکنن، گفت در ایام فاطمیه بود، ذکر مصیبت ها کردم، روزه ها خوندم، عشق ها ریختم، شب آخر خواب دیدم امام حسن و امام حسین علیهما السلام رو نگاهی به من کردن. فرمودن عبدالرزاق یا عبدالزهرا ممنونیم، دست درد نکنه، خیلی ذکر مصیبت برای مادرمون کردی، اما در ایام عزای مادر ما از ما هم یادی بکن. گفتم آقا من همش دارم از شما میگم. گفت نه، به شیعان ما بگو اون وقتی که مادر ما رو پشت در انداختم، پدر ما رو هم به سوی مسجد میکشوندم، من و حسین مونده بودیم، آیا به کمک پدرمون برویم یا به کمک مادری که پشت در افتاده است. صلی الله علیک یا مولای یا حسنم.